با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی. محمد زرقامی هستم در کنار شما در این آغازین روز هفته شنبه رو پیش رو داریم، شنبه ای که به هر حال از نخستین ساعاتش که آغاز شده باز هم شاهد ادامه اعتراض ها در ایران هستیم، به ویژه در دانشگاه های ایران. جو امنیتی گزارش شده در دانشگاه ها، حکم شده، از طرفی عنوان شده که در این دانشگاه ها برای ورود به ویژه در دانشگاه شریف و در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال دانشجوها باید پیش از ورود لوازم خودشون رو نشون بدن و از میشه گفت ورودی ها یا گیت های کنترل هم رد بشن. قطعا درباره وضعیت دانشگاه ها با شما گفتنی های بسیار خواهیم داشت در امتداد این روز خبری که با هم پشت سر خواهیم گذاشت. اما پیش از اینکه بپردازیم به آنچه که براتون تدارک دیدیم، هم از نقطه نظر خبر و هم از نقطه نظر تحلیل و شنوندش هم باشیم، اجازه بدید که لحظاتی رو با بکتاش خمسپور و کوتاهی از آخرین خبرها سپری کنیم.
درود شنوندگان ارجمند. بنابر گزارش های دریافتی، امروز برخی دانشگاه های کشور شاهد تحسن و تجمعات اعتراضی دانشجویان ایران بوده است. بنابر گزارش ها دانشجویان دانشگاه آزاد در مشهد دست به تجمع اعتراضی زدند و شعارهایی در محکومیت فضای سرکوب سر دادند. دانشجویان دانشگاه‌های گیلان، علم و صنعت تهران و صنعتی شریف نیز امروز در اعتراض به محدودیت‌ها و فشارهای فزاینده بر محیط‌های دانشگاهی دست به تحسن زدند. در آغاز هشتمین هفته تظاهرات عمومی سراسری ایران، ویدیوهای منتشره در شبکه‌های اجتماعی در شامگاه گذشته از ادامه تظاهرات در چندین شهر ایران از جمله تهران، سنندج، کرمان، لاهیجان، نیمور، اهواز، بوکان، بندر لنگه و بوشهر حکایت داشتند. بنابر گزارش ها تظاهرات در محلات تهران از جمله جوادیه، نازی‌آباد، شهرک اکباتان، تهران پارس، بلوار فردوس، فلاح و مناطقی از پونک تا پاسی از شب ادامه یافت.
سنندج 13 آبان، تمام شهر صدای تیراندازی میاد، از شهرهای دیگه هم درخواست میشه که به اعتراضات بپیوندند.
جمعه 13 آبان 1401، 20 متری جوادیه، بچه ها دارن شعار میدن.
بنابر گزارش ها در پنجمین هفته پس از جمعه خونین زاهدان که حدود 90 کشته بر جای گذاشت، شهرهای گوناگون استان سیستان و بلوچستان از جمله سراوان، زاهدان، ایران شهر و خاش بار دیگر شاهد ادامه تظاهرات و شلیک ماموران حکومتی به تظاهر کنندگان بود. در حالی است که مولوی عبدالحمید روحانی اهل سنت در زاهدان شامگاه گذشته از کشته شدن دست کم 16 تن در تظاهرات خاش اطلاع داد و گفت نوجوانان و جوانانی که مقابل فرمانداری شهرستان خاش شعار داده اقدام به پرتاب سنگ نموده بودند هدف مستقیم گلوله جنگی قرار گرفتند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید فضا طوری بسته شده که مشکلات اجتماعی به صورت انفجاری و غیر کنترل شده خود را نشان داده است. مسعود پزشکیان به خبرگزاری ایلنا گفته فضا طوری است که از کنترل خارج شده تا بخواهند آن را با گفتگو سامان بدهند. به افزود کنترل فضا کار سختی است و تنها راه حل را گفتگو ذکر کرد. این نماینده مجلس شورای اسلامی در زمانی پیشنهاد گفتگو را طرح کرده که خشونت قوای حکومتی در برخورد با تظاهرکنندگان مخالف حکومت هر روزتر شدیدتر شده است. در همین حال ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا تازه ترین آمار جانباختگان تظاهرات در 133 شهر ایران را از 26 شهریور تا 12 آبان حدود 300 تن برآورد کرده است. 47 تن از جانباختگان دانش آموز و کودک گزارش شدند.
جمعی
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید همه است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
دو و شش دقیقه بعد از ظهر در ایران هست و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. همونطور که پیشتر هم من یک اشاره کردم، امروز آغاز شنبه یعنی آغازین روز هفته رو داریم که همراه بوده با جو امنیتی در برخی دانشگاه‌های ایران و شرایطی که حتی لوازم و وسایل افرادی که میخوان وارد دانشگاه بشن، منظور دانشجویان رو کنترل میکنند. در همین امتداد این خبرها بود که بار دیگه خبر هم رسید که شهریار شمس فعال دانشجویی هم در ایران بازداشت شده. آقای شمس دقایقی قبل از اینکه بازداشت بشه در حساب کاربری خودش در توییتر نوشته بود که منو دارن میگیرن. اجازه بدید که این بحث امروز رو یه مقداری برگردیم به عقب، یعنی دیروز. روز گذشته شرایط خاصی رو شاهد بودیم در سیستان و بلوچستان، به ویژه بعد از صحبت‌هایی که مولوی عبدالحمید از روحانیون بلندپایه اهل تسنن در این منطقه انجام داد و صحنه درگیری‌های بسیاری بود. بنابر خبرهایی هم که دریافت شده، کمپین فعالین بلوچ خبر داده که دست کم یک کودک 14 ساله در اعتراض‌های جمعه در خاش کشته شده و گفته شده که نام این کودک 14 ساله محمد شهبخش هستش. یه مقدار وقتی فاصله می‌گیریم از اون ماجرا، می‌بینیم که روزنامه هم‌میهن چاپ پایتخت یک سرمقاله‌ای رو منتشر می‌کنه و در سرمقاله خودش 4 شرط مقدماتی رو برای حل بحرانی که به نوشته این روزنامه پیش روی مقام‌های دولتی و حکومتی در ایران قرار گرفته قرار میده. یکی اینکه پذیرش اینکه مشکلات در اصل داخلیه، دوم اینکه شیوه‌های مقابله با معترضین زیانباره، سوم زمان رو برای تصمیم‌گیری از دست نباید داد و چهارم اراده‌ای برای حل مشکل با حضور همه نیروهای سیاسی شکل بگیره. روزنامه هم‌میهن در همین سرمقاله خودش اتفاقات دو روز گذشته به ویژه در بلوچستان و کرج رو حامل پیام خوبی نمی‌دونه. همراه هستیم در اینجا با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار در ایتالیا. یک بار دیگه نگاه کنیم به ماجرایی که روز گذشته اتفاق افتاد، چون صحبت‌هایی که مولوی عبدالحمید انجام داد نکات بسیار فراوانی داشت و یکی از اون نکاتی که آقای عبدالحمید بهش اشاره کرد همین موضوعیه که شاید از اینجا شروع کنیم و بعد برسیم به ماجرای مطرح شدن همه پرسی. یک بار دیگه این بار مولوی عبدالحمید در چنین شرایطی این موضوع رو مطرح میکنه. مولوی عبدالحمید گفته بود که او هم اعتقاد داشت زمان داره از دست میره و تا دیر نشده باید اقدامی صورت بگیره. و الان در سرمقاله روزنامه هم میهن هم این موضوع مستطره. آقای نخل‌احمدی بهتون سلام میکنم و شاید اینگونه این پرسش رو مطرح بکنم که با توجه به صحبتهایی که هم مولوی عبدالحمید روز گذشته داشته، هم روزنامه هم میهن امروز بهش اشاره میکنه، تا چه اندازه زمان هنوز وجود داره برای تصمیم گیری؟ چون ما امروز شاهد این هم بودیم که بار دیگه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در صحبت‌هایی که داشت به شکلی معترضان رو تهدید کرد و گفتش که اغتشاش به گفته او و تلاش برای به هم ریختن کشور با اعتراض فرق داره و حتما باید با به گفته او اغتشاشات و کسانی که ناامنی ایجاد میکنن برخورد بشه. این صحبت‌های آقای رئیسیه که امروز در اولین دوره اردوهای راهیان پیشرفت مطرح کرده.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه شما. ببینید این که آیا هنوز فرصت هست یا نه، خب طبیعتاً برمیگرده به نوع در واقع نگاهی که افراد مختلف دارن به وضعیت کنونی و خب برداشتی هست که خب شاید نتونیم ما این برداشت رو در رابطه با همه افراد در یا همه شهروندان اون رو تطبیق بدیم. به نظرم حداقل با نوع روی کردی که در شرایط کنونی مقامات جمهوری اسلامی، خود آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور، فرماندهان سپاه و مقامات امنیتی و نمایندگان مجلس گرفتند، به معنای این هست که تصمیم یا اراده‌ای برای تغییر در روی کرد فعلی در واقع در دستور کار نظام جمهوری اسلامی نیست. یعنی اگر حتی ما فرض بکنیم، این فرض هست، به نظرم خب شاید قاطبه جامعه ایران دیگر فرصتی رو در واقع در نظر ندارن یا فکر میکنم فرصتی ندارن. به خاطر همین هم هست که ما میبینیم در اعتراضات، در اولین ساعات اعتراضات از سال 98 بحث در واقع شعارها به سمت رهبر جمهوری اسلامی و اصل نظام نشانه می رود. به خاطر همین هم هست که خب در شرایط کنونی اون وضعیتی هم که یا فرصتی هم که شاید مد نظر آقای مولوی عبدالحمید یا کسان دیگر هست، الزاماً این فرصت هم در واقع اراده‌ای در رابطه با در واقع تعیین تکلیف یا تغییر در روند حاکمیت وجود نداره. به خاطر همین هم هست که آقای مولوی عبدالحمید در سالهای گذشته هم خب زبان نصیحتگرانه ای داشتن، یعنی نصیحت میکردن که باید چنین بشود یا چنان نشود، اما خب ما میدیدیم که هیچ وقت تقریبا هیچگاه پاسخی ندادن. حداقل در از سال 80 تا سال 1400 بیش از 21 نامه آقای مولوی عبدالحمید به رهبر جمهوری اسلامی و مقامات حکومتی نوشتن در رابطه با تبعیضاتی که در سیستان و بلوچستان و اهل سنت روا داشته میشه و از اینها فقط دو نامه جواب داده شد و خب در این دو نامه هم بسیار کلیات مطرح شد. علی‌الحال منظورم این هست که این در واقع فرصت داشتن یا فرصت نداشتن تعبیری هست که خب شاید مثلا فرض کنید امیدواری هست که خب از پیش از این هم آقای مولوی عبدالحمید داشتن یا برخی از گروه هایی که منتسب به اصلاح طلب هستند یا دغدغه‌مند هستند، همچنان شاید تصور میکنند که شاید حاکمیت یک قوه عاقله ای در میان حاکمیت هست. اما خب ما روندها رو اگر که در حداقل دو دهه گذشته نگاه بکنیم، وضعیت برجام، وضعیت برخورد با اعتراضات، وضعیت مشارکت جمهوری اسلامی مثلا در منازعات منطقی، ظاهرا اون قوه عاقله ای که خیلی ها آرزو دارن که در نظام جمهوری اسلامی باشه وجود نداره و تقریبا یک اراده یک دستی هست که در واقع بیشتر تحلیل بر این هست که اون اراده یک دست در بیت رهبری و شخص آقای خامنه‌ای هست. به خاطر همینم به نظرم اون نگاه کلی جامعه شاید نزدیکتر به واقعیت هست که در واقع دیگر فرصتی نیست، به بن‌بست رسیده، هر گونه در واقع گفتمانی یا هر گونه تعاملی که شهروندان می توانند با حاکمیت داشته باشن. کما اینکه ما در سال 76 هم جامعه ایران بسیار تلاش کرد با آمدن اصلاحات، با مشارکت در انتخابات، تلاش کردند که به این تعامل دست پیدا بکنن، تلاش کردند که حالا با روش های مختلف شکلی از تعامل یا تغییرات آرام رو در حاکمیت ایجاد بکنن. اما بله. ما میبینیم یک در واقع اراده صلبی در حاکمیت هست که همیشه پس داده است این در واقع درخواست ها رو.
آمین اخلمدی، برگردیم به همین بخش صحبت های آقای مولوی عبدالحمید و من اجازه بدید که بخشی از صحبت های ایشون رو مطرح کنم. ایشون میگن شما رفراندوم برگزار کنید و ببینید ملت چه تغییری میخواهند و هر چه خواستند به آن تن بدهید. این سیاست ها به بن‌بست رسیده است. من قبلا دلسوزانه فریاد زدم که روزی خواهد آمد که دیگر دیر شده است. برگردیم یه مقدار عقبتر، یعنی تقریبا اگر اشتباه نکنم 12 خرداد 1400 حسن روحانی رئیس جمهور وقت هم صحبت از همه پرسی میکنه و یک جایی میگه که حالا بعضی ها خیلی از کلمه همه پرسی خوششان نمیاد. اساس نهضت و نظام ما از همه پرسی آغاز شده. با همه پرسی بود که نظام جمهوری اسلامی ایران مورد تایید و تصویب قاطبه 98 درصدی مردم قرار گرفت. این کدام نهضت و انقلاب است که در یک سال 5 انتخابات و همه پرسی مهم در آن انجام میشود؟ این صحبت آقای روحانیه. وقتی این دو صحبت رو در فاصله یک ساله کنار هم قرار میدیم، در شرایطی که هنوز به این بحران نرسیده بودیم، چه معنایی رو میشه ازش استنباط کرد؟
خب ببینیم، ما در شرایطی که الان هستیم شاید برداشت از صحبت آقای مولوی عبدالحمید متفاوت با آن چیزی باشه که آقای روحانی گفتن، شاید البته عرض میکنم که احتمالاً باید متفاوت باشه. امروز آقای مولوی عبدالحمید وقتی بحث از رفراندوم دارن، خب به هر حال در یک وضعیتی هست که آقای مولوی عبدالحمید در بعد از جمعه خونین زاهدان، قبل از این که به شرح ماوقع روز جمعه خونین زاهدان بپردازن، در رابطه با وضعیت یا موضع علمای اهل سنت یک دقیق گفتگوی داشتن و گفتن که اگر علما هنوز هم بخوان ساکت بنشینن و موضعی نگیرن، مورد غضب و نفرت جامعه قرار خواهند گرفت. بخشی از این مسئله خب شاید طبیعتاً بستگی به یا در واقع تحت تاثیر اعتراضات و فشار افکار عمومی در حال حاضر هست، چه در حالا سیستان و بلوچستان چه در کل ایران. و خب آقای مولوی عبدالحمید هم ترجیحش بر این هست که به عنوان همون مرجع در واقع فکری یا مرجع اجتماعی در سیستان و بلوچستان و یا شاید بخشی از جامعه اهل سنت باقی بماند. اما چیزی که مشخص هست این هست که خب ما در جمهوری اسلامی هیچ وقت آرای عمومی یا اراده در واقع مردم در تعیین سرنوشت به رسمیت شناخته نشده. یعنی در طول 4 دهه گذشته هم ما واقعا مواجه بودیم با حاکمیتی که این حاکمیت به دلایل مختلف، در حال وضعیت اقتصادی که وجود داشته است، مثلا کمتر وابسته به در واقع به جامعه بوده است وضعیت اقتصادی ایران یا دولت ها در ایران، و همچنین همون شکل ایدئولوژی حاکمیتی که خب ما در صحبت های برخی از روحانیون اهل سنت، روحانیون ایران دیدیم، مثل آقای مصباحی عزیزی که صحبت از این میکردن که جمهوری اسلامی یا ولایت فقیه در امتداد ولایت امامان هست، در واقع خودشون رو بی نیاز میدونستن از این که بخوان مشروعیتی از مردم، رأی مردم و اراده مردم بگیرن، و به خاطر همین هم بوده که خب ما در جاهایی که حالا نظر مردم یا به هر حال انتخاب مردم مورد در واقع امکان پذیر بوده، چه در انتخابات چه در شرایط مختلف، ما میبینیم هر گونه در واقع دست بردن یا هر گونه تقلبی رو در این مسیر شاهدش بودیم. به خاطر همین هم هست که شاید مثلا آقای روحانی هم صحبت از این میکند که اگر که شما تصورتون بر این هست که اراده‌ای که شما دارین یا صحبتی که شما میکنین همان صحبتی هست که نظر مردم هست، خب طبیعتاً تنها راه یا بهترین راه یا ساده‌ترین راه همین رفراندوم هست، صحبتی که امروز آقای مولوی عبدالحمید هم اون رو تایید میکنه. اما مسئله بر این هست که اصلا حاکمیت در جمهوری اسلامی هیچ گونه نظر و در واقع اهمیتی به اراده مردم یا اینکه مردم قبول دارن یا قبول ندارن ندارد، یعنی الزاماً هیچ چیزی وجود نداره، چه به لحاظ شرعی و چه به لحاظ حالا ساختار قدرت هیچ جایگاهی نظر مردم یا اراده مردم برای جمهوری اسلامی ندارد و به خاطر همین هم هست.
آیه نخنمدی، خب اینی که میگید نداره خیلی شاید نکته‌ای باشه که باید درش دقت کرد. خب در قانون اساسی جمهوری اسلامی، همین قانون اساسی هم که وجود داره، مکانیسم هایی در نظر گرفته شده برای این موضوع، اما چگونه هست که به یک نقطه‌ای رسیده که این مکانیسم ها نه تنها کارآمد نیست بلکه بر ضد خودش داره عمل میکنه، و از سمت دیگه واقعا اگر حتی در همون یک سال پیشی که آقای روحانی از همه پرسی میگن همه پرسی صورت میگرفت، میتونست شرایط رو در ایران تغییر بده یا دگرگون کنه و به سمتی ببره که شاهد این بحران عظیمی که امروز شکل گرفته نباشیم؟
ببینید، در مورد خود همه پرسی هم به هر حال جنجال های بسیار زیادی بود، هم حالا چه در زمان که آقای روحانی مطرح کردن، پیش از اون هم صحبت های در رابطه با لزوم برگزاری همه پرسی بود، اما در رابطه با محتوای این همه پرسی خب جدل های وجود داشت و مناقشات وجود داشت. این که همه پرسی به هر حال بر اساس چه چیزی باشد، چه چیزی رو بر به همه پرسی بذارن، خب یک مسئله بسیار کلی هست. یعنی شما مثلا در سال 57 هم همه پرسی انجام شد که آیا شما با جمهوری اسلامی موافق هستین؟ بله خیر. خب این در واقع نمیتونه به عنوان یک در واقع مبنا باشه یا نمیتونه نشان دهنده خاص واقعی جامعه باشه. در رابطه با همه پرسی که مطرح شده، خب در حال در قانون اساسی هم مطرح هست، اما اینکه ما در یک همه پرسی چه در واقع محتوایی رو داشته باشیم مهم هست. طبیعتاً پیش بینی میشه، یعنی به هر حال با توجه به شرایطی که هست، حداقل از دهه 80 به این طرف بسیار پیش بینی می‌کردن که اگر واقعا در رابطه با محتوای نظام جمهوری اسلامی یک همه پرسی برگزار بشه، قاطبه جامعه در ایران نسبت به این محتوا یا در واقع یا جمهوری اسلامی رو رد خواهند کرد و خواستار یک نظام با در واقع شکل و هویت متفاوت خواهند بود. خب برخی هم معتقد هستن مثلا یک نظام سکولار یا جمهوری سکولار رو پیگیر هستن، اما خب قطعا جمهوری اسلامی هم زیر بار همچین مسئله نمی رود که در رابطه با اصل نظام بیاد و در روی شکل نظام بیاد همه پرسی برقرار بکنه، و بعید هم می دونم که مثلا آقای روحانی هم نظرشون بر این هست که بیاید ما در رابطه با کلیت نظام یک همه پرسی برگزار بکنیم.
ولی مولوی عبدالحمید برعکس همین چیز رو می خوان دیگه، یعنی همین منظور نظرشون دیگه، یعنی در اصل کل نظام به همه پرسی گذاشته بشه.
خب کمی شاید سخت باشه، یعنی باید گمان زنی بکنیم که آیا واقعا همچین مسئله ای هست. به نظرم در رابطه با مولوی عبدالحمید بشه چون این مسئله ای بکنیم، چون در صحبت‌های خودشون یک جای اعلام کردن که سیاست‌های جمهوری اسلامی به بن‌بست خورده است، یا در توییتی که هفته گذشته زدن گفتن که حالا که جامعه ایران بعد 43 سال با حمایت جامعه ایران یا مردم ایران شما تونستن حکومت بکنین، حالا که در واقع مدیریت شما رو، حالا با نقل به مضمون، مدیریت شما رو قبول ندارن، باید در واقع به تن بدهین به رفتار. به نظرم بله، حداقل در شرایط کنه آقای مولوی عبدالحمید نظرشون در رابطه با در واقع کلیات نظام جمهوری اسلامی هست، چون بارها صحبت کردند که ما بعد از 43 سال با تمام وعده هایی هم که جمهوری اسلامی داد، در سال 57 صحبت از حکومت عدل علی بود و بسیاری از مردم فارغ از مذهب، دین یا قومیت دل بستن و امیدوار بودن به این وعده ها، بعد 43 سال هیچ کدام از این وعده ها در حوزه های حقوق شهروندی در حوزه های به حال رفاه اجتماعی معیشت هیچ کدوم برآورده بله. نشده بله. و به شکل آقای مولوی عبدالحمید به نظرم نظرشون بر این هست که به یک بنبستی در با این نظام کنونی برخوردند.
سپاسگزارم از شما مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار در ایتالیا، و نگاهی به صحبت های مولوی عبدالحمید و مسائلی که این روزها در سطح جامعه بهش نگاه میشه در پیوند با اعتراض ها. اما اجازه بدید که در همین ارتباط یک گذر صوتی هم بشنویم از مهدی مهدوی آزاد که نگاهی کرده به آنچه که در جامعه امروز ایران در پیوند با اعتراض ها در جریانه.
مجموعه تحولات الان داره به شما نشون میده که به قول اخوان سالس نه این برف را دیگر سر بازی دادن نیست، نشون میده به شما، ثابت میکنه که شما به یقین دیگه با اعتراض مواجه نیستید بلکه با یک جنبش عمیق اجتماعی که اسمشو میشه گذاشت انقلاب مواجه هستید. بخش های مختلف جامعه در دستن در کار رو درگیرن. ما چیزی به نام هنر اعتراضی داریم، شهروندان خودشون ابتکارات شخصی دارن، حتی شما میبینید بخش های محافظه‌کارتر جامعه هم کم کم دارن میپیوندن، مثلا بعد از تجمعی که پزشکان داشتن و سرکوبی که انجام گرفت. این به این معنی نیست که من توهم دارم که بعد الان 20 میلیون نفر وسط خیابونن، به یقین اینطوری نیست. بازداشت هم بسیار گسترده بوده و خب اعتراضات هم پرهزینه است. منتها شما با یقین میتونید بگید ترس در بین مردم فرو ریخته و اگر آخوندها میگن، روحانیون میگن نماز ستون دینه، به یقین ترس ستون استبداد ترس شهروندان، و موقعی که ترس شهروندان فرو میریزه یکی از اصلی ترین ستونها بنیانهای استبداد فرو میپاشه. بنابراین بذارید اینطوری جنبندی بکنم، معادله اینطور هست که در یک طرف شهروندانی هستند که در تمام این مدت نه تنها انرژیشون هرز نرفته، نه تنها به خانه برنگشتن، بلکه قوی تر شدن و بخش های دیگری از جامعه هم بهشون پیوسته و تازه خودشون رو باور کردن و حالا پیروزی رو ممکن میدونن. این از طرف مردم. از طرف دیگر حکومت هست که در تمام مدت با خستگی نیروهاش مواجه بوده، با استهلاک مواجه، با استکاک داخلی حاد مواجه هست، دولتش ناکارآمد شده، فقط داره مسئله روزمره رو انجام میده، در جامعه جهانی داره منزوی تر میشه و به اونجا رسید که حالا رئیس جمهور آمریکا که بایدن هم صحبت از آزاد شدن ایران میکنه. این معادله در یک جمله یک معادله قطعی است، ممکنه فراز نشیب داشته باشه چون چندین مجهولی است، اما به یقین محاسباتی، به یقین ریاضی نتیجهش پیروزی مردم خواهد بود.
این دور و تسلسل اعتراض و خشونت آقای مهدوی آزاد به نظر شما تا کجا میتونه پیش بره؟ حکومت تا کجا و چقدر میتونه به اعمال خشونت ادامه بده و این اعمال خشونت مداوم چه تأثیری بر واکنش های مردم خواهد داشت؟
این نوع منازعه، این معادله یه چیز ثابت، یه معادله خطی نیست، یه معادله چند مجهولی است، عوامل مختلف توش دخالت دارن، بخشش هم قابل پیش بینی نیست. یعنی بذارید به زبان ساده تر بگم، مثلا در هر لحظه ممکن هست حکومت دست به یک جنایت بزنه و اون جنایت به جای اینکه باعث ترس مردم بشه، صدها هزار نفر قلبشون جریحه دار کنه و اونها وارد خیابون‌ها بشن. به همین سادگی. یا ممکن است اتفاقات دیگه ای بیفته. خستگی نیروها باز یک نیروی مسئله بسیار مهم هست. اینکه در داخل حکومت آیا یهو ناگهان یه بخشی ظهور میکنه که بخواد علی خامنه‌ای زیر ضربه بگیره یا نه، باز مسئله دیگری هست. متو در مجموع ما میتونیم بگیم که هر حکومت استبدادی تا جایی که در توان داره سعی میکنه سرکوب کنه، اما هیچ حکومت استبدادی در تاریخ نبوده که تا به قول معروف تا آخرین گلوله شلیک کرده باشه.
بله، شنیدید صحبت‌های مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار رو در گفتگو با حمید فاطمی. اما در ادامه بپردازیم به موضوع نیلوفر حامدی و الهی محمدی، روزنامه نگاران روزنامه های شرق و هممیهن که این روزها بسیاری از همکارانشون ابراز نگرانی میکنن و ابراز نگرانی از آنچه که اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات درباره روزنامه نگاران در سر دارند. گزارش پروانه وحید منش به این موضوع میپردازه.
دو عکس، تصویر روی تخت مهسا امینی ساعتی پس از مرگ، تصویر پدر و مادر مهسا امینی سر روی شانه یکدیگر در راهروی بیمارستان کسرای تهران دقایقی پس از مرگ مهسا. اینها اتهامات دو روزنامه نگار زن است که حاکمیت در تلاش است آنها را به نهادهای جاسوسی و امنیتی خارج از کشور ارتباط دهد و برایشان پرونده سازی کند. به تصویر کشیدن مرگ دختری در بازداشت گشت ارشاد و به تصویر کشیدن رنج و اندوه پدر و مادر او. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه روز جمعه 6 آبان با انتشار بیانیه مشترکی دولت ایالات متحده را به هدایت اعتراضات کنونی در ایران با اقداماتی در حوزه فناوری و رسانه و ارائه اینترنت و حملات سایبری متهم کردند. بیانیه این دو نهاد امنیتی همچنین نیلوفر حامدی، خبرنگار شرق و الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن را به انتشار نخستین عکس مهسا امینی روی تخت بیمارستان و انتشار اخبار جهت‌دار از مراسم تشییع، تدفین و تجمعات اولیه متهم کردند. مریم میرزا،